آلودگی هوا رو هر چه سریع‌تر براش تدابیری بیندیشید که حداقل قابل تحمل تر باشه.
با توجه به اینکه خودروها و ترافیک باعث بخش عمده‌ای از آلودگی اصفهان هستن، در این خصوص شما چه کاری انجام دادین؟
من به عنوان یکی از شهروندان اصفهانی از وضعیت آلودگی هوای اصفهان خیلی نگرانم. متاسفانه تو ماه‌های اخیر این شاخص آلودگی هوا تو بسیاری از روزا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس مثل بچه‌ها و حالا سالمندان قرار داره و حتی تو بعضی از روزا تو وضعیت ناسالم برای همه مردم قرار داشته که این مسئله زندگی روزمره شهروندان به ویژه حالا همون کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. سوالی که من اینجا دارم به عنوان یک شهروند اصفهانی و مطالبه گر، با توجه به اینکه سالها توی فصل سرد سال نفس کشیدن برای همه سخت میشه، نیروگاه شهید منتظری همچنان از مازاد استفاده میکنه. من حق خودم میدونم و همچنین همشهریام که به صورت شفاف در خصوص وضعیت مازوتسوزی نیروگاه شهید منتظری اطلاعات دقیق داشته باشم که آیا در حال حاضر نیروگاه با مازوت کار میکنه یا خیر، و اگر بله چرا هنوز بعد این همه هشدار راه حل پایدار برای تامین گاز و کاهش آلایندگیش پیدا نشده.
روما رو به خدا یه فکر بنای آلودگی هوا بکنید. این مسائل و مشکلاتی که ما داریم، یه ورزش کوچیک می‌خوایم انجام بدیم، یه پیاده روی معمولی نمیتونیم انجام بدیم به خاطر آلودگی. هوا از مهما خنک شده، حتی ما نمیتونیم یه پیاده روی کنیم. این همه بیماری ها زیاد شده به خاطر این آلودگیه، ولی متاسفانه هیچ که انگار اهمیت نمیده، هیچ که توجه نمی‌کنه. دانشمندان، اساتید، دانشجوها اینقدر مطالعه داشتن ولی متاسفانه نمیدونم یا پیگیری نشده یا حمایت نشده. خواهش میکنم اینا بررسی کنین، نه پیگیری کنین.
خب خیلی متشکریم از مردم عزیزمون. همه نگرانن آقای لقایی، آقای صادقیان، نگران این وضعیت هوا، بیماری هایی که داره به وجود میاد و شرایطی که برای همه و همه نگران آیندن. هرچه هوا سردتر میشه نگران اینیم که حالا نیروگاه، پالایشگاه یا بخش های مختلف مجبور میشن به خاطر کمبود سوخت از مازوت استفاده بکنن. اگر الان استفاده میکنن یا نمیکنن واقعا من در جریانش نیستم، ولی شرایطی که به وجود میاد شرایط خطرناکه. زمینه که پیامک هم داریم جناب لقایی نوشتن، ماشین های ساخت ایران بسیار بیشتر از ماشین‌های مدل 47 به پایین در اروپا و ژاپن و آمریکا دارن آلودگی ایجاد می‌کنن. تو رو خدا یه فکری بکنید ماشین‌های ایرانی رو استانداردش کنید. این موضوع هم مطرح شد. حالا در ضمن اینکه گزارش‌ها رو پاسخ می‌دین، این مورد رو هم انشاءالله پاسخ خواهید داد. خب به سوال اول شرمنده عزیزم گفتون چرا تصمیم جدی برای برطرف شدن آلودگی گرفته نمی‌شه؟ هر کدوم از دوستان در حوزه فعالیت خودشون پاسخ بدن. جناب صادقیان.
خب مطمئناً مطالبات مردم عزیز اصفهان کاملا به حق هستش، اما یه نکته ای رو که حالا توی سوال اولتون هم من یه اشاره غیر مستقیمی داشتم، به هر حال شرایطی که الان داره میبینیم محصول شاید تصمیمات نه چندان درستی باشه که طی دههای گذشته برای توسعه استان اصفهان، کلان شهر اصفهان در واقع رقم خورده.
آقا من اسقای می کنم فقط یه کاری بکنیم که اگه 10 سال آینده کسی پشت این میکروفون نشست نگه دیگه. در 10 سال گذشتم تصمیمای غلطی گرفتم.
که هرچند نکته خوبی رو اشاره کردید، اتفاقا این موضوعی هستش که به طور جد در دستور کار حالا اخلاقی همکاران من قرار گرفته و واقعا دارم حالا بدون اغراق خدمتتون عرض می‌کنم با تمام تلاش‌هایی که داریم انجام میدیم، ولی شرایط به سمت گاهن بالاجبار به سمت سوی ممکنه پیش بره که ممکنه این موضوعی که مطرح کردید دوباره به قول معروف در طول تاریخ تکرار بشه.
بله.
باید عرض کنم خدمتتون که موضوع آلودگی هوا و رفع آلودگی هوا موضوعی نیست که فقط برای کشور ایران، برای کلان شهر اصفهان و حالا سایر کلان شهرهای کشور و عزیزمون اتفاق افتاده باشه. در طول در واقع صنعتی شدن دنیا، کشورهای پیشرفته‌ای که الان به هر حال مدعی کنترل آلودگی هوا هستن چه بسا بیشتر از ما درگیر این موضوع بودن، اما خب با یک برنامه میان مدت یا بلند مدت به طور جدی پیگیری کردن و در واقع مشکلشون رو حل کردن. خب متاسفانه کشور ما، حالا نیازی نیست این جمله رو تکرار بکنیم، توی خصوصا یک دهه اخیر به شدت درگیر مسائل اقتصادی، سیاسی، محدودیت‌ها، تحریم‌ها قرار داره و مسائل محیط زیستم در واقع چه بخوایم چه نخوایم متأثر از شرایط حاکم بر کشور بوده، هرچند که به هر حال یک سری از اقدامات هم جنبه‌های مدیریتی داره مثل سایر مسائل کشور که میتونه شرایط بهتر از این باشه. اما راجع به این سوال مشخص این شهروند محترممون باید عرض کنم خدمتتون اینطوری نیست که حالا به هر حال دستگاهی مثل سازمان حفاظت محیط زیست یا اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی، واقعا ما از تمام ابزارهای قانونی خودمون داریم استفاده میکنیم. قانون هوایی پاک قانونی بود که سال 96 تدوین و ابلاغ شد در سال 96 به کل کشور. ما اینو در سال گذشته در سال 1403 اینو اومدیم بردیمش تو فاز عملیاتی تر، یعنی پروژه محورش کردیم. حالا آقای مهندس لقایی اینجا تشریف دارن، چیز حدود 110 تا در واقع پروژه برای 17 دستگاه اجرایی تدوین شده که عمدش هم حالا تو حوزه حمل و نقل بر عهده دوستانم و عزیزمون تو حوزه شهرداری هستیم که جا داره تشکر بکنیم برای دوستان، علارغم اینکه انتقاداتی هم هست در جریان هستیم که تلاش خودشون دارن انجام میدن.
آیا عملیاتی کردن دستگاهی؟
بله مقاله. الان آماری که حالا یه بخشش آقای مهندس نقایی حالا کاش که اعدادم اشاره میکردن اجرایی شده تو بخش منابع ثابت هم به همین شکل، یا تو بحث پدیده گرد و غبار میخوام عرض کنم خدمتتون مشکل انقدر بزرگ و به قول معروف داره متغیرهای زیادی هستش، شاید این اقدامات خودشو خیلی نشون نده. و یه نکته هم که حالا قبلا اشاره کردم، واقعا شرایط ما به شدت وابسته هستش به شرایط اقلیمی و هواشناسی ما. یعنی اگر که حالا میگم در کنار همه این اقدامات ما کافیه یه سال سرعت با 2 متر کاهش پیدا بکنه، تمام زحماتی که در واقع تو اوضاع مختلف کشیده شده در واقع زیر سوال میره. میخوام بگم که تصمیماتی که نمیخوام حالا تمام تقصیر رو در واقع به گردن دهه های گذشته بندازیم، ولی واقعیت انکارناپذیر اینه که اصفهان با این شرایط اقلیمی و طبیعی که داشته نباید انقدر توسعه پیدا میکرده با این حجم.
بله.
و برنامه هایی که ما داریم در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و در شرایط خاص، برنامه های مقطعی تو شرایط در واقع بحران تدوین شده و ما تمام تلاش ما داریم میکنیم که انشاءالله شرایط از اینی که هست لااقل بدتر نشه.
آقای صادقیان خاطرم هست سال گذشته ما یه برنامه در ارتباط با هوای پاک داشتیم، 2 روز بعدش من تو جاده‌ای که به طرف ذوب‌آهن میره حرکت میکردم، داشتم میرفتم ماموریت و به آسمون که نگاه کردم دیدم از طریق ذوب‌آهن دود خاکستری، دود بنفش، دود سیاه و دود سفید کاملا مشخصه. که خاطرم از همون زمان زنگ زدم به آقای مهندس شیشه فروش، گفتم آقای مهندس شیشه فروش شما به عنوان مدیر کل مدیریت بحران استان الان دارید چه میکنید که اینجا دود در انواع مختلف و رنگ‌های مختلف ما داریم؟ ببینید کارهایی که گذشته کردن بماند، به هر حال کردن تمام شده، ما نمیتونیم بگیم حالا انجام شده، الان واقعا باید جلوی بعضی از مسائل گرفته بشه. نباید صنایع بزرگ ما به دلیل اینکه دارن تولید میکنن هوای سالم رو از ما بگیرن، قانون داره میگه شما مجوز ندارید این دود رو ایجاد کنید، اما متاسفانه دارن ایجاد میکنن. ظاهرا آقای مهندس شیشه فروش هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابل در حضور جناب والی هم کاران مهمانان برنامه و هم استادهای گرامی سلام خدا و برکات.
سپاسگزارم آقای مهندس. داشتم خاطره سال گذشته رو مرور میکردم که من زنگ زدم به شما گفتم وضعیت چرا اینجوریه.
بله چه بلا فاصله، منم
تیم
محیط
زیست رو گفتم. دقیقا خدمتون عرض کنم که در فصل سرد معمولا آلودگی هوا افزایش پیدا میکنه. مدیریت بحران استان چه برنامه‌هایی امسال برای پیشگیری از وقوع شرایط اضطرار و آلودگی هوا رو در دست داره که انشالله عملیاتی کنه که ما با مشکل بیشتری روبرو نشیم؟
بله ممنون از جناب عالی و همکاران سلاسیما که به این موضوع می‌پردازند. من الان در منطقه تیران کروان هستم، یک مانور آمادگی در برابر رخدادها به حضور اعضای مجلس بحران تشکیل شده که به هر حال طبق برنامه کم سه هفته پیش شما برگزار کردید و بهش پرداختید در خصوص تاب‌آوری اجتماع در برابر حوادث و جنگ این کار شکل گرفت. حضورتون اصلا امسال یک فرد و پارسال داره که تر و تر جامعه کاهشان بی هوایی اصفهان به عنوان سند مسببه شده برنامه‌ریزی شده. این سال گذشته نبود، در قالب یک مطالعه بود. امسال مسببه قانونی داره در شورای برنامه‌ریزی و تکالیف همه دسته‌ها مشخص شده که در قالب وظایفشون برگرفته از روح اون قانون هوای پاک سند جامعه کاهشان بی هوا تدوین شده و ابلاغ شده به همه دسته‌ها و و نظارت کننده اون محیط زیست هستش که باید دست ها سمی اون اقدام بکنن برای ایجای ترها از جمله در بخش های منابع ثابت و متحرک که تو بحث حمل و نقل گزارشش رو دادن و ارائه خواهد کرد که در این زمینه باید چه اتفاقاتی بیفته. مشخص شده برنامه زمان بندی، اولا خط دوی مترو باید به چه شکل پرشتاب پیگیری بشه و راه اندازی بشه، موتورهای برقی، خودروهای برقی، اتوبوس ها، تو بحث حمل و نقل و گیره های ترافیکی که وجود داره باید رفع بشه، محدودهای ترافیکی، اینا رو همش رو باید بحث حمل و نقل تو اون طرح جامعه اومده وظایفش رو اجرایی بکنه با هدف پیشگیری از انتشار آلاینده ها. همچنین در بخش‌های ثابت هم که اشاره کردید تنگ تصیب شده، این که روباهن باید در استاندارد بلیس محیطی با چه برنامه هایی که حالا 22 طرح داره باید اجرا بکنه برای این که بتونه متناسب با شرایط استاندارد های زیست محیطی خودش رو تطبیق بده، یا نیروگاه شهید منتظری که باید تبدیل به سیرکت بشه و باید پیگیری بشه، و نیز نظارت های مستمر محیط زیست که شما اشاره کردید. الان نامه ای رو نوشته شد و دادستان محترم یک حکم قضایی دادن به محیط زیست که اینها میتونن زاویه قضایی بشن و شبانه و روز برن بررسی بکنن واحدهای صنعتی رو که اگه آلاینده هستن اخطار، هشدار و حتی پلوم انجام بشه، که ما این رو ابلاغ کردیم به همه دستگاه‌ها که تیم های محیط زیست میان، که البته شهرک صنعتی مرکز بهداشت و صنایع هم قرار شد کمک بکنن برای تقویت این گشت های شبانه که برخورد بکنن با مواردی که خارج از عرف دارن اقدام میکنن. نکته مهم این که وظایف دستگاه قانونی ابلاغ شده و قوه قضاییه هم روی این مسئله به عنوان ترک فرض داره پیگیری میکنه. امیدوارم که این کارهایی که شکل گرفته و با حمایت کشوری که ما گفتیم باید مسائل اصلی روی میز قرارگاه کاهش آلودگی هوای کشوری هم قرار بگیره و استان را حمایت بکنن در این زمینه.
بله آقای مهندس، در مواقع هشدار و اضطرار، حالا شما اشاره هم بهش داشتید، هماهنگی بین دستگاه ها چگونه انجام میشه و چه اقدامات فوری در دستور کار قرار میگیره و جدایی از اون نقش مدیریت بحران در آموزش عمومی و افزایش آگاهی مردم در زمان آلودگی شدید چگونه تعریف شده؟
بله توی اون طرح جامع وظایف همه این بخش اومده، اولا تو بحث آموزش عمومی این کار به حوزه دانشگاه علوم پزشکی جمعیت هلال احمر و بهداشت و درمان اعلام شده که متناسب با سیاست بایستی در هر شرایطی آموزش عمومی رو برای تمام مردم مشخص بکنن، یعنی در زمان هشدار تو آلودگی هوا باید چه اقداماتی انجام بدن، چه مواد غذایی مصرف بکنن، چه ماسکی باید مصرف بکنن، خروج پیدا نکنن، که این کار داره توسط مرکز بهداشت پیگیری میشه و با همکاری جمعیت هلال احمر و خود محیط زیست که با همکاری NGO ها شکل بده. پس این توی قانون اومده که باید اقدام بکنه و ما هم در مدیریت بحران جلساتی رو برگزار کردیم، وظایف رو متذکر شدیم و همه بخش ها رو به کمک بردیم که کمک بکنن در این زمینه. تو بحث هشدار و بحران یک آیین‌نامه‌ای وجود داره که ذیل قانون هوای پاک هست و میگه اگه شرایط آب و هوایی به سمتی رفت که این ورژن اتفاق افتاد و ماندگاری و پایداری جو، باید هواشناسی 48 ساعت قبل این رو هشدار بده و بعد اداره محیط زیست موظفه که شاخص های آلاینده ها رو از ایستگاه ها سنجش بکنه و به مرکز بهداشت ابلاغ بکنه. توی اون قانون اومده که مرکز بهداشت اگر دید که این شاخص ها جوری هست که برای سلامت ضرر داره باید درخواست تشکیل جلسه بکنه و جلسه کمیته اضطرار تشکیل بشه و متناسب با پیشنهادات ما اقداماتی رو انجام بدیم که محدودیت اعمال محدودیت برای فعالیت معادن، صنایع، خودروها، حالا زوج و فردی که هستش باید اقدام بشه و تصمیم گیری بکنن. پیگاهی هم منجر میشه که مرکز آموزشی به صورت غیر حضوری اقدام بکنن. این تکالیفی که در اون شرایط اضطرار داشت.
بله چون مهندس، برخی از کارشناسان و البته حالا صحبتهایی هم که جناب آقای صادقیان و همینطور آقای لقایی میکردن دقیقا این موضوع رو تایید میکنه که بخش عمده آلودگی بله. مربوط به صنایع سنگین اطراف شهره که حالا در دهه های مختلف اتفاق افتاده. آیا اراده ای برای جابجایی یا اصلاح فعالیت این صنایع در حال حاضر وجود داره؟
بله ببینید، اولا اون صنایعی که موجودن و به هر حال آلاینده شناخته شدن مثل کارگاه‌هایی که در شهر اصفهان هستش و ما موزاییک سازی هستی، طلا سازی، نقره ها، نقره کاری ها و اون کارگاه‌های ریختگری که هست، اینا تنگ تکلیف شده، عرصه‌هایی پیش بینی شده خارج از شهر که اینها بتونن انتقال پیدا بکنن که توسط محیط زیست صنعت اومدن و همچنین شهرداری داره تعیین تکلیف میشه که بتونن در برنامه زینا انتقال پیدا بکنن، این کار انجام میشه. یا کوره هایی که اطراف اصفهان هستن داره برنامه سند نوسازی و بهسازی صنایع آجر واحدهای تولید آجر تو دستور کار اومده و جلسات متعددی با محوریت صنعت معدن و محیط زیست تشکیل شده که اینها باید نوسازی بسازی بشه و خیلیشون هم برن در مکانهایی که جدید براشون پیشونی شده، عرصه‌هایی که هست. حتی 200 واحد از اونها به هر حال 42 واحد از این واحدهایی که مجوز نداشتن تعطیل شدن و ما بقیه داره با اون طرح نوسازی بسازی تنگ تکلیف میشه. یک کارگروهی هم داریم به نام کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی که مدتی است اجازه نمیده به شرکت‌هایی که و شهرک و توسعه هایی که به هر حال آلاینده هستن و یکی از ارکانی که باید مجوز صادر بکنه محیط زیست که از استعلام میشه از محیط زیست که آیا این صنعت میتونه اینو شکل بگیره که محیط زیست اعلام میکنه آلاینده هستن و به هر حال استعلام میشه. بنابراین اراده استانه که برای توسعه جدید شرکت ها و کارخانه اجازه توسعه هایی شکل بگیرن که دوستدار محیط زیست هستن و در شعاع 50 کیلومتر نباشن و دو اینکه واحدهایی که هستن هم باید نوسازی بسازی بشن و حتی اگر آلاینده هاش تو جوری باشه که محیط زیست تشخیص میده به تدریج باید خروج پیدا بکنن از محدوده ای که هست.
آیا قدرت اجرایی هم به دستگاه‌های مختلف شما میدید؟ یعنی اینکه مثلا فرض کنید محیط زیست یا حمل و نقل یا بخش‌های دیگری که نظارت میکنن بر این قضیه اگر متوجه تخلفی شدن بتونن سریع اقدام بکنن؟
بله، هماهنگی که به عمل اومد با دادستان محترم، همین ابلاغیه که به محیط زیست شد و بهشون داده شد که اجازه که ضابطه قضایی بشن، این نمونه ای از کاره که آقایون الان آماده هستن تیم های شبانه روزی تشکیل دادن که برن برخورده قاطع بکنن اخطار، مشتار و حتی پلوم واحدهایی که آلاینده هستن و برای واحدهایی که واقعا شرایط آلودگی شدید دارن برنامه‌ای مشخص بشه که به تدریج بتونن اون واحدهای آلاینده‌شو خارج از منطقه شهری بدن و این اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم. به صورت جناب مهندس، ما توقع داریم با توجه به شرایطی که ما در اصفهان داریم این نظارت ها بیشتر باشه و مدیریت بحران استانداری هم نسبت به دستگاه مختلف حساسیت بیشتری داشته باشه که ما شرایط سخت دیگری رو انشالله تجربه نکنیم. متشکرم از شما.
بله، موفق و پیروز باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا.
نه اکولوژی، نه اکوسیستم مشکل داره تو اصفهان. آلودگی هوا، خودروهای پک سرنشین، خودروهای فرسوده و بی آر تی میخواد، نمیدونم اتوبوسه خوب میخواد، ترامبا میخواد، از این چیزا. این که مثلا من 4 تا بچه داشته باشم برای هر یکیشون بخوام 4 تا ماشین بگیرم بچه ما برسونه، این درست نیست، اصلا درست نیست. بچه کار باید بکن، باید میتونیم از نظر تکنولوژی بارش ایجاب کنند به طریق مصنوعی در مرکز شهر میشه. کسی اگر بهینه مصرف کنه هر کاری یا هر کار شدنی.
خانم اصلا من میخوام برم که فقط مردم باید یه سری گزارش رو بدن. خب خود پلیس راهبرم میبینه که این ماشین داره دود میکنه ولی خب چنش راحت میشه. خب اینا بگید لحاظ کنن، یا این که یه سامانه ای باید که ما بتونیم سریع ان آقای شما رو ماشین ایشون رو بگیم آقای دود زن تا واقعا تا ما وقتی جیر میکنیم به آلودگی ها میشه تو آذر آبان که همه بیچاره شدن، حالا مثلا پلیس وای میشه 4 درم جریمه میکنه. محمد علی نصرتانی هستم از اصفهان.
ما حقیقتش تو چهارراه عاشق اصفهانی میشینیم، عاشق اصفهانی غربی. درباره آلودگی هوا که میگن این شهرداری، ما خودم با همسایه‌ها شاید حدود بگم 50 بار رفتیم شهرداری. یه زمین هست تو چهارراه عاشق کوچه شماره 7 که کلن خیلی بزرگم هست، اینجا شده پارکینگ برای ماشین‌های عادی. خاکی هم هست، یعنی اصلا یه ماشین که از اینجا میره یا یه موتور کل این منطقه زینبیه رو باور کن گرد و خاک ور می‌داره. این یعنی بزرگترین دیگه آلودگی از این بیشتر دیگه نداریم تو اصفهان که اینطور باشه. به خدا یعنی چند بارم رفتیم گفتیم بابا ما چیزی نمی‌خوایم، لااقل جلوشو ببندین که دیگه ماشینی موتوری چیزی نیاد. اون خونه‌های اون منطقه که کلاً اصلا زیر گرد و خاکن، اما غیر از اون کل منطقه 15 هم گرد و خاک ور داشته. ممنون میشم اگه اینا پیگیری کنید.
خب خب ضمن احترامی که برای همه دستگاه ها قائلیم، باید بگم که بعضی از دوستان واقعا دارن قضیه رو واقعیتشو دارن میگن. میبینیم به چشم که متوجه کمکاری بعضی از دستگاهی ناظر میشیم، دستگاهی که باید اطلاع بدن، دستگاهی که باید به قول معروف یقه منو بگیرن که چرا من ماشینم اینجوری داره آلودگی ایجاد میکنه، چرا من معاینه فنی ندارم و مواردی از این چنین، که امیدواریم هممون باور کنیم که ما هممون سوار یک کشتی هستیم. هوای این شهر اگر آلوده باشه، من هوای ناسالم تنفس میکنم، اون رئیس فرض کن اون دستگاه ناظر هم مسلما هم خودش هم خانواده‌اش هوای ناسالم رو دارن تنفس میکنن. ممنونم از همه دوستان و عزیزان شنونده که در ارتباط با این قضیه دارن نگرانیشون رو میرسونن. من یه خواهشی دارم آیه لقایی، برای من خیلی واضح و روشن دو موردم بگید کفایت میکنه. البته یکیشو گفتید که ماشینا رو دارن فرض کنم معاینه فنیشو میکنن، سعی میکنن ماشینایی که استفاده میکنن اتوبوسا ماشینایی باشن که دود نمیکنن. چه کار دیگری شما انجام دادین که از این آلودگی در ارتباط با خودروهایی که شما براش ناظر هستید، حالا چه خودروهای شخصی چه خودروهای بخش عمومی، فعالیت کردید که بتونین آلودگی رو کمتر کنید؟ یک دو سه کوتاه.
خیلی کوتاه عرض بکنم، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل برقی و اون تاکسی برقی ها و اتوبوس برقی که به زودی اتوبوس برقی هم 15 تاش خریداری شده به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان اضافه میشه.
آ این به زودی ها رو بگید کی؟
ببینید اینا بستگی که کارخونه دیگه کی تحویل ما بده، پولش واریز شده.
قراردادی با هم دارید؟
بله بله، پولش واریز شده، قرارداد منعقد شده، همین حرفا انجام شده.
کارخونه تو خود ایران؟
بله
بله،
البته حالا احتمالاً قطعاتشون رو میارن مونتاژ میکنن نمیدونم، ولی به هر حال این اقدامی است که انجام شده. توسعه حمل و نقل پاک، شما اخیراً خب اسکوترها رو میبینید، بحث دوچرخه و حتی جاهایی که دستمون رسیده مثل محدوده بازار که طی همکاری با هیئت امنای بازار و نیروی انتظامی ورود موتورسیکلت ممنوع شد به محدوده‌ای که بیشترین حجم عابر پیاده رو ما در طول روز داریم. من یه آمار دیگه هم خدمت شما بدم، مسئله اتوبوس‌ها رو اشاره کردید، این خیلی مهمه. ما روزانه 4 میلیون لیتر گازوئیل در حمل و نقل شهر اصفهان و کلان شهر اصفهان مصرف میشه. فکر می‌کنید از این چقدرش سهم اتوبوسرانی اصفهانه؟ فقط 90,000 لیتر. یعنی از کل 4 میلیون لیتر گازوئیلی که در ماشین‌های دیزل سوز داره مصرف میشه، فقط 90,000 لیترش رو شهرداری داره استفاده میکنه که با این 90,000 لیتر روزانه داره نزدیک به 400,000 نفر رو جابجا میکنه.
بله.
و ما باید ببینیم اون باری که صنایع نیازمند جابجایش هستن، اون پرسنلی که میخوان جابجا بکنن، اون وسایل نقلیه باری فرسوده.
آقای لقایی هر کی کار خودشو سعی کنه درست انجام بده.
اگر که
باشه سعی کنیم اتوبوس هامون اگر از گازوئیل استفاده میکنن گازوئیل پاکی باشه، گازوئیل درستی باشه، ماشینمون معاینه فنی داشته باشه، قطعا میتونیم حرکت رو انجام بدیم. نه اینکه من بگم خب صنایع دارن ایجاد میکنن، خیلی آلودگی دارن ایجاد میکنن، من یه کوچولو دارم آلودگی ایجاد میکنم، اصلا این قیاسو نکنید.
در مورد معاینه فنی هم فرمودید، من این آمار رو خدمتتون بگم، در حال حاضر 13 خط معاینه فنی خودروهای سبک توسط شهرداری داره در واقع ارائه میشه، 3 خط معاینه فنی موتورسیکلت داریم که در شهر دیگری چنین امکانی توسط شهرداری ها فراهم نشده.
آقا حق ما بیشتر از این حرفه.
1 خط معاینه فنی سنگین هم توسط شهرداری با اینکه خارج از وظایف شهرداری بود ولی ایجاد شد که وسایل نقلیه سنگین خود شهرداری معاینه فنی داشته باشن و در شهر تردد بکنن.
سپاسگزارم، فرصت در اختیار شما ای سادرم. شما هم دقیقاً 1-2-3 به من بگید.
خواهش میکنم. مورد اصطلاح خوبی رو یکی از شهروندان محترم اشاره کرد، بحث خودروهای تک‌سرنشین. با توجه به آمار ارقامی که راجع به سهم‌بندی خدمتتون گفتم، بحث مناطق 15 گانه شهر اصفهان با توجه به اینکه سهم غالب مربوط به حمل و نقل است، من تو پرانتزم اشاره بکنم این حمل و نقل که مطرح میشه صرفا حمل و نقل عمومی نیست را،
بخشیش
بله بخشیش خدای شخصی، بخشیش سرویس کارکنان واحدهای نظامی، واحدهای آموزشی، واحدهای صنعتی. باید اشاره بکنم که در واقع سرعت از رد خارج کردن خودروهای فرسوده در کل کشور ما سرعت خیلی کمیه و اصلا متناسب با تعداد خودروهای فرسوده نیست. من به صورت عددی بخوام خدمتتون بگم، حالا هرشم در تقریبا یک سال اخیر یه جهش ایجاد شده ولی هنوز با اعداد و ارقامی که واقعا نیاز هست خیلی فاصله داریم. در سال 1401 حدود 4000 تا خودرو فرسوده از ناوگان حذف شدن، در سال 1402 رسید به 5300 تا، سال گذشته 1403 به تقریبا 31000 رسید.
بله.
در 7 ماهه امسال 14280 تا.
متشکرم.
فقط در شهر اصفهان
با آمار سال 1400 حدود 200 هزار دستگاه خودروی فرسوده داریم.
متشکرم، سپاس از شما از تلاشایی که میکنید، ولی امیدواریم تلاش‌ها رو بیشتر بکنید و یه مقدار مسئولیتی که به عهده شما گذاشته میشه یه مقدار اختیارات بیشتری بهتون داده بشه که بتونید تلاشاتون رو عملیاتیش بکنید. به هر حال هوای پاک حق همه مردمه، امیدواریم که هممون بتونیم ازش استفاده کنیم. ضمن تشکر از شما و ضمن عرض تسلیت به مناسبت دهه فاطمیه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام،
من راجع به حضرت صدیق سلام الله علیها خودم قاصر میدانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا میکنم به یک روایت که در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده است و اون روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشون غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشون و به ایشون تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است، یعنی رفت آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء عظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اونچه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است. کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همونطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است و البته اون وحی به معنای آوردن احکام تمام شد به رفتن رسول اکرم، کاتب وحی حضرت صدیق در این 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل برای کسی مسئله ساده نیست، خیال نشد که جبرئیل برای هر کسی میاد و امکان دارد بیاد. این یک تناسب لازم است بین روح اون کسی که جبرئیل میخواد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است. چه ما قائل بشیم به این که قضیه تنزیل تنزل جبرئیل به واسطه روح اعظم خود این ولی است یا پیغمبر است، او تنزیل میداد او را و وارد میکند تا مرتبه پایین، یا بگیم که خیر حتی حالا او را مأمور میکند که برو و این مسائل را بگو، چه اون قسم بگیم که بعض اهل نظر میگن و چه این قسم بگیم که اهل ظاهر میگن، تا تناسب ما بین روح این کسی که پیغمبر جبرئیل میاد پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد امکان ندارد این معنا. و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاء درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها بین همه کس نبوده است، بعد از این هم بین کسی دیگه نشده است. حتی درباره ائمه من ندیدم که وارد شده باشد اینطور که جبرئیل برشون نازل شده باشد. فقط این است که برای حضرت زهرا سلام الله علیه است که اون که من دیدم که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد می شدم و مسائل آتیهی که بر ذریه او می گذشته است این مسائل را می گفته است و حضرت امیر هم صبر کرده است.